ایران در پایین ترین رده ی آزادی اینترنت در جهان قرار دارد. گزارشی در این باره خواهیم داشت. خبرهای مرتبط با متن و حواشی کرونا در ایران رو پی خواهیم گرفت. نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای ورزشی. برنامه سینمایی صحنه رو در انتها خواهید شنید و همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب که امیدوارم تا پایان با ما همراه بمانید. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور به ویژه در تهران به عنوان پایتخت امروز، وزارت بهداشت ایران از ممنوعیت 3 روزه در 5 شهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه خبر داده است. همکارم کیانوش فرید پیگیر این خبرهاست. از طریق خط تلفن با مجله نیمه شب ما همراه. کیانوش، از آخرین خبرها آغاز کنیم.
سلام بهتر مرتاز و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها شنیدید و حتی هم گفتی در ابتدا، شمار قربانیان کرونا در ایران واقعا برای چندمین روز متوالی داره رکورد میزنه. خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی خود جمهوری اسلامی، از چهارشنبه امروز به عنوان چهارشنبه سیاه نام برده، گزارشی رو داره ویدیویی و زیر اون نوشته این رقم یه عدد نیست، قصه یه جانگاه مرگ آدم هاست و اگر در روزهای پیش رو سفر بریم و قید در واقع دور همی هامون رو نزنیم، آمار مرگ روزانه ناشی از کرونا در آبان ماه میگه به 600 نفر و در آذر ماه میتونه به 900 نفر برسه. همزمان مرتاد با افزایش شدید میزان ابتلا و مرگ و میر، امروز وزیر بهداشت ایران از ممنوعیت عبور و مرور در واقع 5 شهر اصلی میگه، تهران، در واقع مشهد، کرج، اصفهان و ارومیه، و میگه که حسن رو در واقع سعید رمکه گفته که حسن روحانی موافقت کرده در این مورد. اما حالا بحث این هست که آیا این چقدر واقعا قرنطینه واقعیه، در مورد این هم علامت سوال وجود داره. آقای نمکی به هر حال توضیح داده که این ممنوعیت رو به خاطر بالا بودن میزان شیوع بیماری در این شهرها و پرهیز از گرفتاری‌های بدتر در واقع گرفتن. اما با همین اینها مرتاد، بر اساس گزارش‌هایی که تا همین 1 ساعت پیش بیرون اومده، اینه که پلیس راه استان البرز میگه که وضعیت ترافیک در واقع آزادراه تهران کرج، آزادراه قزوین کرج، در واقع ترافیک سنگینی بوده حداقل در غروب و ساعت‌های پایانی شب. حالا باید دید چطور میشه. به هر حال همه این قرنطینه‌ای که گفته میشه، این منع ورود و خروج که گفته میشه، از امشب ساعت 12 در واقع، همین الانی که من و تو داریم با صحبت میکنیم، در واقع شروع میشه. و از این گذشته محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا گفته که وضعیت اگر به این روالی که داریم میبینیم پیش بره، قطعا در واقع قربانیان کرونا به روز 600 تا 700 نفر میرسن. خب همونطور هم که شنیدیم در اخبار، ایرج حریچی در واقع معاون وزیر بهداشت ایران دیگه رسما امروز خودش گفته این آماری که ما میدیم آمار واقعی نیست و در واقع به دلایلش اینه که خب اونایی که بعضی از اونایی که در واقع جان خودشون رو از دست میدن، حالا تستشون منفیه، ولی ما میدونیم که اینها بر اساس کرونا در واقع جان خودشون رو از دست دادن و این آمار 2 برابر هم تا بعضی وقتا برابری که اعلام میشه بیشتره. هر همین هم زیر سوال، خیلی ها میگن تا 5 برابر هستش. و البته خبر دیگه که داره نشون میده میزان جان باختگان چقدر بالاست، خبری است که از بهشت زهرا اومده. در واقع مدیر عامل سازمان بهشت زهرا آقای سعید خال گفته کشتار به حدی است که ما تصمیم گرفتیم برای اینکه به این همه گیری کمی در واقع ما هم کمک بکنیم که کمتر بهش دامن بزنیم، صحبت میکنه که ما برای در واقع فوتی ها فقط از تعداد خیلی افراد خیلی کوچیکی رو میتونیم اینجا پذیرا باشیم، بستگان درجه 1 فقط میتونن برای مراسم تدفین باشن، برای بقیه در واقع بهشت زهرا بسته است. و میگه که در بهشت زهرا در واقع شیفتای کاری 2 برابر شده و هشدار میده اگه مردم همکاری نکنن، احتمال این هست که در کار تدفین در واقع اخلال به وجود بیاد.
کنوش، آنچه که الان وجود داره بجز این و حالا در کنار این وضعیت بسیار بحرانی کرونا در کشور، وضعیت بیمارستان ها هست که نه تخت خالی دارن نه کادر درمانی سرحالی الان باقی مونده. صحبت از برپای بیمارستان های صحرایی گفته میشه، چه جزئیاتی هست در این باره؟ خیلی کوتاه، 30 ثانیه.
فقط باید بگم که با همین وضعیتی که تو توصیف کردی، حالا حرف از در واقع بر اساس فرمان در واقع آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سپاه اومده وسط، گفته بیمارستان های صحرایی میزنی، این در شرایطیه که پزشک و پرستار بنده کافی ندارن، خستن، تجهیزات کافی ندارن. خانم دکتر مینا مهرز میگه که مینو مهرز میگه که ما اصلا نیروی مورد نیاز از کجا بیاریم؟ حتی اگر این بیمارستان صحرایی را بیفته، دستگاه اکسیژن متخصص رو میخوایم از کجا بیاریم؟
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که از خط تلفن با ما همراه بودی و امروز در این مجله ما رو در جریان جزئیات شیوع کرونا در کشور قرار دادی. و ما مصطفی تاجزاده از مسئولان ارشد سابق و شاخص جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی طی مصاحبه‌ای که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، با اشاره به اعتراضات عمومی در ایران و سرکوب تظاهرکنندگان گفته که به این جمهوری اسلامی اعتقادی نداره و از طرفی هم وجود جایگزین یا آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی رو هم رد کرده. پکتوش خمسه‌پور نگاهی کرده به این ماجرا.
مصطفی تاجزاده علاوه بر عضویت در شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، سمت‌های مثل معاونت سیاسی وزیر کشور و سرپرستی آن وزارتخانه و نیز معاونت امور بین الملل وزیر ارشاد را بر عهده و جزو سوابق خود داشته است. وی که به دنبال اعتراضات سال 88 ایران بازداشت و به اتفاق عده دیگر به طور دست جمعی در جمهوری اسلامی محاکمه شدند، نهایتاً به 7 سال حبس محکوم شد که با گذراندن آن 4 سال پیش آزاد گردید. این مسئول ارشد سابق و شاخص جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی حال در مصاحبه‌ای با عبدالله عبدی که در شبکه‌های مجازی مصاحبه‌های خود را تحت عنوان عبدی میدیا منتشر می کند، ضمن طرح انتقاداتی نسبت به وضعیت جاری و وقایع اخیر کشور اظهار می دارد:
من الان منتقد جمهوری اسلامی هستم و بهش اعتقاد ندارم و چون آلترناتیو نداره ازش حمایت می کنم. با این جمهوری اسلامی فعلی اعتقاد ندارم، با نظام ولایت فقیه. این که اعتقاد ندارم از این موضوع نیستش که چون از اول مخالف بودم یا اصلا بی تفاوت بودم حالا مخالف شدم. من زندگی گذاشتم برای جمهوری اسلامی. بعد یه نظامی در اومده، هر کجاش انگوش می‌ذاری فساده، هر کجا انگوش می‌ذاری بی‌کفایتی. 40 سال تورم دو رقمیه. بس دیگه، یه جا باید قطع کنیم دیگه. این جامعه چجوری بگم با این وضع معترضم؟ شرکت نمی‌کنه تو انتخابات، تظاهرات شرکت نمی‌کنه، می‌کشیمشون. آقا انقلاب کردیم که محورش که میگیم 15 خرداد توی تظاهرات که مردم میگن چرا بنزین گرون شده، بیشتر از 15 خرداد آدم بکشید. آخه چی شامل دفاعست؟ چرا؟ آنارشیست نیستم، آدم خامی هم که نیستم بگم حالا اینا برن ادم زیادم بیاد بهتر از ایناست. نه، دلم نمیخواد ایران به هم بریزه.
همه اینها در حالی است که به تازگی شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به نام پیمان نوین پرسید:
امروز تک تک شما باید به این پرسش حیاتی در قلب خود پاسخ دهید که کجای این خطکشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی، یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟
و در پی پیام شاهزاده رضا پهلوی، پیامی از سهیلا حجاب، وکیل دادگستری ایران و کوشندی حقوق بشر که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، در برخی سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
از زندان شهرده پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی می‌پیوندم و دست تمام مبارزان از هر گروه و حزب و دسته و سازمانی که به مخالفت با جمهوری اسلامی برخواسته به گرمی می‌فشارم. از تمام افراد، احزاب، گروه‌ها و سازمان‌ها درخواست دارم در پی یک اتحاد واحد، جور و ستم حاکم را به زیر کشیده، اندیشه و تفکر و اراده خود را معطوف موفقیت در راه آزادی این سرزمین یگانه و دمساز کنیم. وقتی همه ما متفق به رساندا هستیم، نگرانی بی‌مورد است.
و اما اظهارات مصطفی تاجزاده در برابر پرسشی در مورد آینده ایران پس از جمهوری اسلامی یا در صورت عدم وجود جمهوری اسلامی به عدم وجود جایگزینی یا به اصطلاح آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی ختم می شود.
اگر روزی جمهوری اسلامی به هر نحوی از بین بره یا براندازی صورت بگیره، فکر می‌کنید بعد از اون چه اتفاقی
میفته؟ ترجمه هیچ آلترناتیوی نیست. بگید کی؟ حزب الله یه چیز میگه، سلطنت طلبش یه چیز میگه، مجاهد خلقش یه چیز میگه، مارکسیستاش یه چیز میگه، سکولارها یه چیز میگه. من وقتی به بعضی از این جوونا میگفتم حتی اگر شما ثابت کنید که انقلاب اشتباه بوده، ما باید شعار نگه داشتیم و تلاش میکردیم که اصلاحات بکنیم. اگه فکر میکنید الان جمهوری اسلامی بره، رضا پهلوی برمیگرده، نظام شاهنشاهی توی مملکت حاکم میشه، به نظر من توهم. کادر ندارن، برنامه ندارن، آدم ندارن. همچون که اول انقلاب سال 50 ما نداشتیم، یعنی ما اگه واقعا سال 50 خواستیم بلاز کارشناسی کشور اداره کنیم، بعد 90% از سلطنت طلبو استفاده می‌کرد، تحت نکردیم، کلی هم آسیب دیدیم. ما الان جامعهمون کاملا متکثره، هیچ کس ما تو ایران نداریم، هیچ فرد و جنایی که به تنهایی 50% به علاوه یک مردم ایران رو نمایندگی کنه، نه رای دهندگانی که میان.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا استنباط خود از صحبت‌های مصطفی تاج‌زاده را چنین بیان می‌کند:
نقد آقای تاج‌زاده بر خودشون و اول انقلاب بسیار شجاعانه و قابل تقدیره، اما اون بخشی رو که ایشون میگن جمهوری اسلامی آلترناتیوی نداره، کی میخواد مملکت رو نگه داره، کی میخواد اداره بکنه، به نظر من بیشتر دانسته یا نادانسته تفصیله است. اولا این نگاه که باید کسی مملکت رو نگه داره، مثلا الگوی آقای خمینی یا شاه تو ذهنشونه، این الگوی سپری شده است دیگه، در یه جامعه متکثر قرار نیست که رهبر بلا منازع باشه اون مملکت رو نگه. اگر به فردای پس از نبود این حکومت فکر میکنن، خب از نقطه الف نمیترن تو نقطه ایه، یعنی شب نمیخوابن صبح حکومت نباشه. اون روندی که تل میشه و نیروی قدرتمندی که میتواند ایش حکومتی رو عقب برانه یا حکومتی رو تغییر بده، همون نیروی قدرتمند که نیروی جامعه هست میتونه جامعه رو نگه داره. درست جمهوری اسلامی شبیه شاه توهم این رو داره که آلترناتیو کشی کرده، آلترناتیوهاش رو زده، ولی این ماندگار نکرده حکومت ها رو. اما که کی مملکت رو اداره میکنه و کسی مثلا برنامه نداره که ایشون گفته، این خب بسیار شگفت انگیزه. اولا مملکت رو سر اتومات بذارن بهتر از جمهوری اسلامی اداره خواهد شد. ثانیا بخش مهمی ما هم نیروی کارشناسی در داخل کشور داریم، حتی داخل نظام اداری کنونی داریم، در خارج از کشور داریم، اینها هستن که کشور رو اداره خواهند کرد. حفظ مملکت هم بر اساس اراده و سطح بالای شعور و فرهنگی است که جامعه مدنی ایران داره، جامعه جوان ایران داره. بگذاریم از این اقلیت تندرویی که یا در صف ولایتن یا در صف ضد اون که اونها در واقع از خشم و خشونت دفاع میکنن، ولی اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران جامعه بسیار فهمیده است، بهترین جامعه مدنی خاورمیانه داره و اینها حافظ امنیت کشور هستن. ممکنه ناآرامی های در رابطه با غارت مثلا بعضی مناطق در بعضی مراکز پیش بیاد، در معمولا در سرنگونی های انقلابی این پیش خواهد آمد، در اون کیس هم بسیار وقت خواهد بود و اون فهم بالای جامعه و نظامی که متکثر خواهد بود و همه در اون سعیم خواهند بود، حافظ امنیت کشور و بانی اداره کشور خواهد شد.
رضا پیرزاده کوشنده سیاسی در فرانسه هم درباره اظهارات مصطفی تاج‌زاده نظری کمابیش مشابه دارد.
من اولا ایشون رو مخالف نظام ولایت فقیه نمیبینم. ایشون آقای تاج‌زاده در چارچوب نظام ولایت فقیه میخواهند یک سری همچنان به مردم ایران این دروغ بزرگ رو بخوام بفروشونن که شاید اصلاحاتی امکان پذیر هست. من ایشون رو طرفدار صادق دموکراسی سکولار نمیبینم. و موقعی که ایشون میگن که آلترناتیوی نمیبینند، اتفاقا به نظر من نشون دهنده شاید وحشتی که الان در بین مسئولین نظام چه اصولگرا چه اصلاح طلب دیده میشه. آلترناتیو، بزرگترین آلترناتیو مردم ایران هستند. آلترناتیو هر روز داره خودشو در درون ایران نشون میده، چه از جنبش کارگری ببینید، جنبش زنان بگیرید، جنبش محیط زیست ببینید و مخالفین سیاسی که هر روز بیشتر متاسفانه لیست درازی از زندانیان سیاسی در درون ایران در اصل نشون دهنده این هستش که چقدر در درون ایران مبارزین هر روز بزرگتر و قویتر میشن. از بیانیه 14 بگیرید تا خانم ستوده، آقای بختیاری که برای خاطر بیان افکارشون فقط در زندان هستن، اینا همه نشانه ای هستش که آلترناتیو در درون ایران داره شکل میگیره، از طرف مردم ایران داره شکل میگیره و این هستش که فکر میکنم که بیش از هر چیزی وحشت در درون مسئولین نظام، حالا چه اصولگرا چه اصلاح طلب، انداخته.
در سالهای اخیر وخامت وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران و بحران حاکمیت و جریان اعتراضات عمومی و سراسری در کشور از یک سو نگرانی ها و هشدار در مورد امکان بروز هرج و مرج و حتی به اصطلاح سوریه‌ای شدن کشور را مطرح کرده و سوی خواست اجتماعی برای دگرگونی بنیادین یا گذاری کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی را به سوی یک انتخابات یا همه پرسی آزاد پیش کشیده است.
وقتش خمسپور بود که گزارش میداد از سخنان مصطفی تاجزاده، از مسئولان ارشد سابق و شاخص جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی که طی مصاحبه‌ای گفته که به جمهوری اسلامی دیگه اعتقادی نداره.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی کنی چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی بدی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Are you for real? Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش سالانه خود درباره آزادی اینترنت در جهان که روز چهارشنبه منتشر کرده، ایران را در پایین ترین رده آزادی اینترنت در جهان قرار داده. این نهاد مدنی در گزارش خود میگوید که جمهوری اسلامی از این طریق شهروندانش را سرکوب میکند. الهی روانشاد گزارش میدهد.
فریدم هاوس یا خانه آزادی که نهاد مدنی آمریکایی است، در گزارش امسال خود باز هم ایران را در میان بدترین ها با کمترین میزان آزادی اینترنت قرار داده است. فریدم هاوس در این گزارش آورده که جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات در ایران دسترسی شهروندانش را به اینترنت قطع می کند و از سرکوب معترضان در آبان ماه 98 و قطع 95% اینترنت به مدت 5 روز به عنوان تنها یکی از شواهد بر این گفته خود یاد می کند. شهروندان ایرانی در سالهای اخیر نگرانی‌های بسیاری در مورد اینترنت داشتند. یکی از این نگرانی‌ها طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است، طرحی که در آن واگذاری مدیریت درگاه اینترنت به نظامیان سپرده می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی گفته است که فضای مجازی ول است، باید مدیریت شود و افزوده که پیام‌رسان‌ها باید به حاکمیت پاسخگو باشند. در پاسخ به نگرانی‌های شهروندان، رئیس کمیسیون اصل 90 پیشتر گفته است که مگر چه فرقی است این مرزهای زمینی که در کنترل نیروهای نظامی است با مرزهای مجازی؟ امیر رشیدی، کارشناس اینترنت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا از احتمال وخیمتر شدن وضعیت اینترنت در ایران میگوید.
در این گزارش به وضعیت وخیم اینترنت تو ایران هم اشاره شده. ما میدونیم که بعد از قطع اینترنت داره بدتر هم میشه، یعنی لایحه‌ای که الان در مجلس هست مبنی بر اینکه کنترل درگاه ورودی اینترنت رو به نیروهای نظامی بسپارند، یک آینده بسیار نگران کننده و بدتری رو از چیزی که امروز ما باهاش سر و کار داریم رو به ما نشون میده و امیدوارم که این لایحه در مجلس یا در جاهای دیگه رأی نگیره و کنترل اینترنت در ایران به نظامی‌ها سپرده نشه.
در گزارش امسال خانه آزادی، این نهاد مدنی از برخی از دولت‌ها سخن به میان آورده که به بهانه همه‌گیری کرونا، کنترل و سانسور اینترنت را افزایش دادند. این گزارش تأکید می‌کند که ایران، روسیه و چین عرصه خصوصی شهروندانشان را نادیده می‌گیرند و به بهانه حفظ امنیت به اطلاعات حساس کاربران دسترسی دارند. فریدم هاوس همچنین در مورد اقداماتی در ایران و چین برای ساخت اینترنت داخلی و قطع ارتباط با دنیای آزاد ابراز نگرانی کرده. اینترنتی که شبکه ملی خوانده می شود برای جدا کردن اینترنت داخلی ایران از اینترنت جهانی است. رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس ماه پیش گفت در سند همکاری 25 ساله ایران و چین، اینترنت ملی هم به عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت:
همونطور که توی این گزارش گفته شده، ایران داره تلاش میکنه تا شبکه ملی اطلاعات کامل بکنه، یا حالا اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت ملی، و در حوزه نرم افزار و ابزارهایی که در اینترنت ازش استفاده میشه اینا الان تمرکز دارن برای اینکه اینها رو هم بومی بکنن. طبیعتاً بومی شدن اینها در جغرافیایی مثل ایران با شرایطی که ما تو ایران داریم یک خطر بالقوه محسوب میشه. تمام شهروندان ایرانی به ویژه فعالین مدنی، حقوق بشری، سیاسی که از گذشته تحت شنود و برخوردهای امنیتی مربوط به فعالیت دوزه آنلاین و سایرش در واقع می شدند. در مورد همکاری با چین من دو مورد رو میخوام اینجا مورد توجه قرار بدم. یکی اینکه خب این همکاری مسئول به سابقه است، یعنی در گذشته هم در واقع حکومت این همکاری ها رو تا حدی داشته با چین و مدل چین رو پیاده کرده، اما این بیشتر از گذشته هم خواهد شد، یعنی همونطور که تو این سند 20 و چند ساله عنوان شده در آینده بیشتر هم خواهد شد، به ویژه اینکه ایران دسترسی به بازارهای اروپا و آمریکا رو هم نداره به دلیل تحریم ها، یعنی تمام شرکت های اروپا پای آمریکایی به دلیل تحریم ها دسترسی ایران مسدود کردن و همین این خودش یک عامل دیگری خواهد شد که علاوه بر اون سابقه گذشته و اون سنتی که وجود داشته که ابزارهای چین رو تهیه می‌کردن در گذشته به خاطر قیمت، ولی الان به دلیل اینکه در واقع تنها گزینه موجود خواهد شد بیشتر به اون سمت خواهد رفت و خب اینکه مدل حکومت‌های ایران چین هم مدل حکومت‌های اقتدارگرایی هستن میتونه عاملی باشه که خیلی همکاری‌های نزدیک‌تری رو در آینده داشته باشن.
به نظر می رسد که نگاه جمهوری اسلامی به شبکه‌های اجتماعی کاملاً امنیتی است و بسیاری تنها به دلیل ابراز نظراتشان مورد پیگرد قرار می گیرند. اکثر شبکه‌ها نیز تنها برای شهروندان مسدود هستند، اما نه برای نهادهای دولتی و سردمداران حکومت. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، دسترسی به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات را از اصول حقوق بشر می داند.
در دنیای امروز دسترسی به اینترنت لازمه محقق شدن بسیاری از حقوق بشر، من جمله حق آزادی بیان و اندیشه، حق دسترسی به اطلاعات و حتی حق تحصیل که در دوران پاندمی کرونا نموده بسیار واضح‌تری در بسیاری از کشورها پیدا کرده. از این منظر محدودیت‌هایی که برای استفاده از اینترنت میتونه اعمال بشه باید متناسب و مطابق با استانداردهای حقوق بشری باشه و حقوق افراد رو نقض نکنه. مثال قطع دسترسی کامل به اینترنت مشابه اقدامی که مسئولین ایران در طول تظاهرات آبان ماه انجام دادند به هیچ وجه اقدام متناسبی نبوده و نقض حقوق افراد در استفاده از اینترنت و دسترسی به اطلاعات و به اشتراک گذاشتن نظراتشون محسوب میشه. در ایران علاوه بر محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت، موارد زیادی از نقض حریم خصوصی و همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای رصد کردن افرادی که اندیشه و عقاید خودشون رو به اشتراک میذارن و بعدن پیگیری قضایی اون افراد و محکوم کردنشون به خاطر اونها دیده میشه و در واقع به یک رویه تبدیل شده و این در چندین بُعد نقض حقوق بشر محسوب میشه.
جمهوری اسلامی بر اساس گزارش‌های دیگر نهادهای بین‌المللی هم از مهمترین حکومت‌های فعال در عرصه سرکوب سایبری است. از جمله گزارشگران بدون مرز در گزارشی پیشتر شورای عالی فضای مجازی را یکی از نهادهای اصلی سرکوب سایبری در ایران خوانده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب تر میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت شنیدن دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا میرسه.
خامنه‌ای گفته که حل مشکلات داخل خود ایرانه، به خارج ربطی نداره. راست میگه، حل مشکلات داخل ایرانه. وقتی جمهوری اسلامی نابود بشه و از بین بره همه مشکلات حل میشه. درست گفته.
در این ماه هم ایرانیان در خرید مستقلات به خصوص آپارتمان در ترکیه رکورد زدن، علی رغم دستور مقام معظم رهبری که فرمودن خونه در خارج نخرین. مثل یه عده لجبازی میکنن با ایشون، یا وقتی میان میگن که کرونا چیز مهمی نیست، عرض کنم اینو زیاد گندش نکنین، خیلی ها بی خودی میمیرن همینجوری روزی 2-300 نفر. مگه نگفتن گندش نکنید؟ نمیره آقا، حالا باشه برای بعد. این کارا خوب نیست. به هر حال دستور صادر میشه، دستور باید اجرا بشه.
درود به شهبانوی عزیزم، درود خاندان پهلوی. امروز زاد روز شهبانو عزیز ماست، امروز گرامی داشت شهبانوی عزیز ماست. من این روز رو شهبانوی گرامی شادباش میگم زحمت کم نکشیدیم بانو. من یاد خدماتشون رفتم که رفته بود بیمارستان توس بود دیگه، بیمارستان توی مشهد رفته بود، اون جزامی ها رو برداشته بود آورده بود اونا رو بغل میکرد. این شهبانوی مهربون ما، این شهبانوی ستم دیده، ستم کش، و خودشم نازنین بچه هاش از دست داد، ولی هیچ وقت همه جا بود. شهبانوی بزرگ ایران، یادگار 2500 سال تاریخ ایران، در جایگاه مخصوصی شهبانو قرار داره.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بسیار خب، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. با فریبرز غریب همراه بشیم و بشنویم.
جمعی از هواداران تیم پرسپولیس روز چهارشنبه با تجمع مقابل مجلس ضمن اعلام نارضایتی خود از عملکرد مدیران این تیم و تقاضای استعفای دست جمعی آنان از سلطانیفر وزیر ورزش خواستند که دست از سر پرسپولیس بردارد. باشگاه پرسپولیس بعد از رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا و بازگشت به ایران، به گفته مسئولان این تیم با مشکلات مالی روبرو شده. مدیران پرسپولیس روز گذشته با اعلام اینکه در حال پرداخت طلب برانکو هستند، برای جذب کمک‌های نقدی هواداران به این باشگاه شماره حساب بانکی اعلام کردند. شرکت کارگزار باشگاه پرسپولیس هم روز چهارشنبه گفته بیش از 74 میلیارد تومان در چندین ماه گذشته به این تیم تزریق شده است. از باشگاه استقلال هم خبر رسیده. هواداران این تیم از مدیران این باشگاه خواستند تا نسبت به حفظ چند بازیکن اصلی این تیم، دیاباته، میلیچ، کریمی و قائدی تلاش کنند. هرچند مسئولان استقلال گفتند طلب ارزی دیاباته را پرداخت کردند، اما او بعد از بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا هنوز به ایران باز نگشته. میلیچ، دیگر بازیکن خارجی استقلال، هم گفته به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ کرده. برای علی کریمی و مهدی قائدی هم دو خواستگار پولدار قطری پیدا شده که موجبات نگرانی شدید هواداران این تیم را در پی داشته است. در فاصله کمتر از 20 روز مانده به آغاز فصل تازه لیگ برتر فوتبال ایران، حضور یا عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها با توجه به وضعیت قرمز کرونایی بیشتر شهرها همچنان در ابهام است. هرچند فدراسیون پزشکی ورزشی گفته حضور محدود تماشاگران در ورزشگاه‌ها را بررسی می‌کند، اما رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی درباره تصمیم نهایی این وزارتخانه در مورد حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها می‌گوید:
در ارتباط با لیگ برتر تصمیم ما اینه که مثل اون اجازه که قبلا دادیم، با همون پروتکل با همون شرایط لیگ برتر بدون تماشاگر قابل برگزاری هست.
و به گفته معاون وزارت ورزش، به دلیل گران شدن سکه این وزارتخانه پاداش سکه را برای ورزشکاران مدال‌آور حذف کرده. پیش از این برخی مدال‌آوران ایران در آسیا با انتقاد از وزارت ورزش گفته بودند به جای سکه پاداش نقدی برای آنها در نظر گرفته شده، به جای هر عدد سکه 2 میلیون تومان. فریبرز غریب، رادیو فردا.
میرسیم به ساعت 35 دقیقه بامداد و پایان این مجله نیمه شب. البته بعد از خداحافظی من در ادامه و پایان این برنامه میتونید شنونده برنامه سینمایی صحنه هم باشید از همکارم بابک غفوری آذر. سپاسگزارم که با من مرداد قاسمفر در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای همه شما آرزوی لحظاتی سرشار از تندرستی و سلامتی دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع معرفی فیلم ایرانی به آکادمی اسکار را بررسی و یادی میکنیم از اکبر عالمی. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال میلادی، گمانه‌زنی‌ها درباره نماینده امسال سینمای ایران در جوایز اسکار شدت گرفته است. امسال آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار به دلیل همه‌گیری جهانی ویروس کرونا تغییراتی در برخی قوانینش، از جمله قوانین مربوط به بخش بهترین فیلم بین‌المللی که پیشتر بهترین فیلم خارجی زبان نام داشت، اعمال کرده است. از جمله شرایطی برای پذیرش فیلم‌هایی که به صورت آنلاین اکران شدند هم در نظر گرفته است. با این همه همچنان فیلم‌های هر کشور باید از سوی هیئتی از سینماگران و دستندرکاران سینمایی آن کشور به این آکادمی معرفی شوند. در هفته‌های اخیر رسانه‌های داخل ایران از فیلم‌های چون خورشید ساخته مجید مجیدی، جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری، درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان، یلدا ساخته مسعود بخشی و دشت خاموش ساخته احمد بهرامی به عنوان گزینه‌های احتمالی معرفی از سوی هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار نام بردند. این هیئت هنوز معرفی نشده است، اما به شکل مرسوم هر ساله انتظار می‌رود طی روزهای آینده مسئولان بنیاد فارابی اعضایش را معرفی کنند. انتخاب اعضای این هیئت از سوی نهاد دولتی بنیاد فارابی نقض صریح آیین‌نامه‌های اسکار است که معرفی فیلم هر کشور را بر عهده هیئتی از سینماگران و دستندرکاران سینمایی آن کشور بدون دخالت حکومت گذاشته است. فیلم‌هایی که رسانه‌های داخل ایران به عنوان گزینه‌های محتمل برای معرفی به اسکار نام بردند، طیف مختلفی از آثار ساخته شده یک سال گذشته را در بر می‌گیرد که در میانشان برخی فیلم‌های ساخته شده توسط سینماگران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد. مهمترین آنها فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی است که چندی پیش در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و توانست جایزه استعداد نوظهور برای بازیگر نوجوانش روح الله زمانی را بگیرد.
گوش کن ببین چی میگم. زیر آرامگاه قبرستون جزیر هاکیه اونو برداری اسفندیاری بار تو بسی گرفتی؟
نه
فیلم درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان هم از آثار مورد علاقه حکومت است که موضوعی مرتبط با بمباران شیمیایی شهرهای کردنشین ایران در زمان جنگ ایران و عراق دارد. در این میان اما نامی از برخی فیلم‌های ایرانی دیگر که طی یک سال گذشته در جشنواره‌ها و رویدادهای سینمایی بین‌المللی حضور داشتند برده نمی‌شود. مهمترین آنها فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف است که برنده مهمترین جایزه بین‌المللی امسال سینما ایران خرس طلایی جشنواره برلین شده است.
من فقط نمی‌خواستم کسی رو بکشم.
شما چطوری با هم آشنا شدید؟
از دو فیلم نامو ساخته نادر ساییور که آن هم در دوره اخیر جشنواره برلین حاضر بود و فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی که حضورهای پرتعدادی طی سال گذشته در جشنواره‌های بین‌المللی داشته هم نام برده نمی‌شود. به نظر می رسد دلیل نام نبردن از این فیلم ها مضامین انتقادی و احتمال اکران نشدن آنها در ایران باشد. آکادمی اسکار بندی در قوانین مربوط به شرکت فیلم ها در بخش بهترین فیلم بین المللی گذاشته که فیلم معرفی شده را ملزم به اکران یا نمایش رسمی در قالب فروش بلیت، چه به صورت نمایش حضوری چه نمایش آنلاین در کشور مبدا می کند. رعایت این بند بهانه‌ای در همه سالهای گذشته به هیئت انتخاب فیلم ایرانی داده تا نام فیلم های منتقد را از شرکت در اسکار حذف کنند. در واقع آکادمی اسکار با این بند وجاهتی به نظارت حکومتی داده است، در حالی که در سالهای اخیر مدام با افزایش تعداد اعضا و تغییر در قوانینش تلاش کرده تا چهره متنوع و متکثری بگیرد. با این همه بند گذاشته شده مربوط به بخش اسکار بین المللی دست حکومت‌های محدود کننده چون جمهوری اسلامی را در تبعیض و محرومیت باز گذاشته است. مهدی عبدالله‌زاده نویسنده و منتقد سینمایی این شرایط را چنین تحلیل می‌کند.
آکادمی اسکار در سال‌های گذشته به
طرق مختلف و با تصمیم گیری های مختلف در واقع نشون داده که به مفاهیم و ارزش های بنیادین جامعه امروزی از قبیل برابری نژادی، برابری جنسیتی، دموکراسی و حقوق بشر پایبنده و میبینیم که در این سالها بر این مبنا خیلی از قواعد و شرایط رو تغییر دادن، هم در انتخاب ها، هم در شیوه داوری و شرایط حاکم بر داوری و مسائل مرتبط با اینها. خب معناش این هستش که شاید به همین منوال اسکار درباره شرط حداقل یک هفته اکران برای فیلم‌های خارجی زبان هم میتونه تجدید نظر کنه، اما سوال اینجاست که واقعا میتونه این کارو بکنه؟ به نظرم نه، چون به هم ریختن قاعده صرفاً برای یک استثناء توجیه عملی نداره و اساساً بی‌معناست. ایران تنها کشوریه که بهترین محصولات سینماییش عمدتاً به خاطر این قاعده اسکار و همینطور طبیعتاً به واسطه سانسور و عدم مجوز اکران از سوی مقامای دولتی شانس رقابت در اسکار رو از دست میدن. خب فقط به خاطر یک استثنا نمیشه قاعده به این مهمی رو برهم زد. جدای از همه اینها، به فرض این هم که این قاعده نادیده گرفته بشه، بازم تغییری تو این وضعیت به وجود نمیاد، چون در نهایت باز هم همونطور که در سالهای گذشته دیدیم آزادی عمل در انتخاب کاندیداهای از طرف ایران وجود نداره و همیشه بیشترین اعمال نظر رو برای رأی نهایی هیئت انتخاب ایرانی اسکار صورت میگیره، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم. برای اینکه نگاه حکومتی به مسئله اسکار اساساً در راستای منافع ملی و سینمای ملی نیست، برای حکومتی ها ارسال یک فیلم از یک سینماگر خودی مهمترین مسئله است.
این هفته اکبر عالمی، استاد دانشگاه، منتقد و مجری تلویزیونی شناخته شده، درگذشت. آقای عالمی نقش مهمی در تربیت چند نسل از سینماگران ایرانی داشت و در آشنایی علاقمندان سینما با فیلم‌های مهم تاریخ سینما در دهه پر از محدودیت 60 بسیار تأثیرگذار بود.
من با یک ترفند واقعا فرهنگی رو می کردم به تماشاگران تلویزیون و می گفتم این فیلم اگرچه یکی دوبار از آنتن تلویزیون پخش شده ولی به قدری ارزشمنده در تاریخ سینما که می ارزه ما اونو در این برنامه مرور کنیم و اگه شما به دقت فیلم رو نگاه کنید چه بسا از مهمان برنامه که کارشناس تراز اول هست خیلی بهتر می تونید تحلیل کنید.
امیر عزتی، منتقد و نویسنده و از شاگردان آقای عالمی، اینچنین درباره او به یاد می آورد.
اکبر عالمی یکی از تکرار نشدنی ترین نام ها در عرصه سینما، تلویزیون و عکاسیه که چند نسل از هنرمندان فعلی از دور یا نزدیک شاگرد اون هستند یا تحت تأثیر اون، از جمله خود منی که متعلق به نسل دهه 40 هم و در دهه 60 با درس های تلویزیونی اون که کتاب هایی که ترجمه و تألیف کرد در مسیری که برای زندگیم ترسیم کرده بودم با دانش و آگاهی بیشتری قدم برداشتم. با برنامه آن روی سکه به نویسندگی و اجرای اکبر عالمی در دهه 60 بود که خیلی با فن سینما آشنا شدن. به جرأت میتونم بگم خیلی ها با تماشای این برنامه بود که مشتاق کار در پشت دوربین شدن، در حالی که تا قبل از اون اغلب جوانها طالب حضور جلوی دوربین بودن. یک دهه بعد با رونق گرفتن نسبی ترجمه و نشر کتاب‌های تئوریک سینمایی، عالمی با ساختن برنامه هنر هفتم عملاً دانشکده‌ای رو تأسیس کرد که فن تحلیل فیلم رو به شکلی فراگیر به ما یاد داد. در واقع نگاه ما رو به رسانه فیلم شکل داد. پس اغراق نیست اگه بگم خیلی از همنسلان من که در زمینه نوشتار سینمایی شروع به فعالیت کردند یا قبلا شروع کرده بودند با این برنامه دانش نظری خودشون رو تکمیل کردند و در نتیجه مدیون اکبر عالمی هستند، چون در زمانی آکنده از محرومیت‌های ناشی از انقلاب، جنگ و اختناق دینی زندگی می‌کردیم و این برنامه‌ها حکم منفذی برای تنفس هوای تازه و پاک رو داشت. اکبر عالمی دانشمندی چند وجهی بود. نه فقط با 4 دهه تدریس در زمین‌های مختلف شاگردای خوبی تربیت کرد، بلکه به خاطر داشتن دانش تجربی و آکادمیک بسیار خوب در زمینه فن عکاسی، لابراتوار و سینما، در دهه 50 و 60 مدیریت مهمترین لابراتوارهای ایران به اون سپرده شد. در کنار اینها باید به ترجمه کتاب ظهور در عکاسی و سینما و تألیف کتاب تمهیدات سینمایی درباره جلوه‌های ویژه اشاره کنم که هر دو بارها تجدید چاپ شد و اولی تا مدتی طولانی حکم تنها کتاب درسی مرجع در این زمینه رو داشت. در کنار اینها مستندساز پرکاری هم بود و حدود 40 فیلم مستند صنعتی به زبان‌های مختلف ساخت. عالمی به ایران عشق می‌ورزید و به شایسته سالاری باور داشت. بارها گفته بود هیچ کشوری مثل ایران بهشت بری نیست، البته به شرطی که آدم‌ها رو سر جاشون بذاره.
با یادی از اکبر عالمی، این شماره از مجله هفتگی صحنه را به پایان می‌رسد.